أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
گفتیم رکوع مال منزله قاب قوسینه دیگه، تو آستانه این منزله قاب قوسین نور عظمت عرش الهی و مقام وحدانیت و واحدیت حق متعال به قلب این سالک مسلی میتابه، تجلی میکنه و اونجاست که حق متعال رو تنزیه میکنه، تسبیح میکنه و از لیاقت چنین تسبیح و تقدیسی و چنین مقامی خودش رو پایین تر میدونه و خدا رو از چنین تسبیح و تقدیسی که کرده بالاتر میدانه. با قلب ترسان و با حالت خجالت زده و شرمسار به خاطر قصور خودش از ادای حق منزل رکوع که گفتیم از بزرگترین مقامات اهل توحیده، منزل توحید اسمایی و صفاتیه، در واقع شروع میکنه به انجام وظیفه یه تسبیح در حال رکوع. که تو حال رکوع توصیف حق است به مقام عظمت و بعد از او تنزیه حق است در همه مراتبش. خب بعد از این تسبیح و تعظیم چیکار میکنه؟ حمد خدا رو به جا میاره، مقام تحمیده، سبحان ربی العظیم و به حمده، مقام تحمیده، که اینم اشاره به همون توحید صفات داره، چون حمد و ستایش ناظر بر صفات حقه. تو مقام رکوع تو این تسبیح و تعظیم و تحمیدی که نمازگزار داره میکنه، در واقع خود او نیست که میکنه این کار رو، حق متعال به زبان این نمازگزار داره تسبیح خودش رو میگوید، تعظیم خودش رو میگوید، تحمید خودش رو به جا میاره.
و یا نمازگزار به لسان حق متعال تسبیح و تعظیم و تحمید خدا رو به جا میاره.
ببینید تو حدیث هست، لما نزل فسبح باسم ربک العظیم، وقتی که این آیه فسبح باسم ربک العظیم که تو سوره واقعه است دیگه، آیه 74 سوره واقعه است، وقتی این آیه نازل شد، قال رسول الله صلی الله علیه و آله، اجعلوها فی الرکوع، این رو در رکوع قرار بدید. ببینید فسبح باسم ربک العظیم که تو رکوع ما میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، این همون سخن خداست داریم میگیم. پس در واقع حق متعال است که به زبان این نمازگزار در حال رکوع داره تسبیح خودش، تعظیم خودش، تحمید خودش رو به جا میاره. خب اما نمازی که پیغمبر تو معراج خوندن، نماز معراج پیامبر اکرم، حدیث معراج رو خوندیم مفصل براتون، توی حدیث معراج بود که وقتی پیغمبر اکرم امر بهشون شد که رکوع به جا بیارید، در حالی که نماز رو داشتن میخوندن دیگه، به امر الهی، به تعلیم الهی، پیغمبر در معراج به امامت نماز ایستادن و شروع کردن به نماز خوندن. وقتی به منزل رکوع رسیدن از جانب خدای متعال به موجب این حدیث امر شد که فنظر الی عرشی، ای پیامبر نگاه بینداز و نگاه کن به عرش من. قال رسول الله فنظرت الى عظمت ذهبت لها نفسی و قشی علی. پیغمبر اکرم فرمودن وقتی این خطاب آمد در معراج به من که نگاه کن به عرش من، من نگاه انداختم به عظمتی نگاه انداختم که در اون حال ذهبت لها نفسی، جان رو باختم در اون حال، و غشی علیه و بیهوش افتادم، حالت بیهوشی بهم دست داد. تو اون حالت بیهوشی فالهمت و انقلت، و در اون حالت الهام شد به من که این رو گفتم. چی گفتم؟ سبحان ربی العظیم و بحمده لعظم ما رأیتو، به خاطر عظمت اونچه که من دیدم وقتی نگاه انداختم به عرش، لذا گفتم سبحان ربی العظیم و بحمده. فلما قلت ذلک تجلی الغشی عنی، وقتی گفتم سبحان ربی العظیم و بحمده اون حالت قشبه و اون حالت بیهوشی از من رفت. حتی قلتها سبعن الهم ذلک، تا اینکه تو حال رکوع هفت بار این رو تکرار کردم، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده، هفت بار تکرار کردم الهم ذلک، به من الهام شد که هفت بار تکرار کنین ذکر رو در رکوع. وقتی هفت بار کامل تکرار کردم فرجعت الى نفسی کما کانت، دیگه به حال کاملا طبیعی برگشتم، از اون حالت قشبهی که در نگاه به عظمت عرش حق بهم دست داده بود کاملا بیرون آمد. حالا ببینید عرش اطلاقهای مختلفی داره. ممکنه در این حدیث عرش وحدانیت و عظمت مقام واحدیت حق متعال، اون حضرت اسماء و صفات مد نظر باشه، مقصود باشه، که اگر این باشه این همون عرش و ذاته در واقع، یعنی نگاه به اون مقام اسماء و صفات حق متعال انداخت. قشبه ای هم که در اینجا اومده شاید اشاره به مقام فنای در حضرت عظمت حق متعال باشه و اینکه انانیت به طور مطلق ترک شد و فانی شد در حضرت عظمت حق متعال، اشاره به مقام فنا باشه اون قشبه. این هم که گفت ذهبت لها نفسی، اصلا جان من رفت، اینم شاید مناسبه با همین مقام فنای در حضرت عظمت حق متعال باشه. و اما تسبیح و تعظیم و تحمیدی که تو حالت رکوع به جا آورد، این فی الواقع به لسان حق متعاله و با الهام خدا این جاری شد. دیگه دیدید دیگه حدیث گفت که به من الهام شد که این رو بگم. چرا؟ به خاطر اینکه این عظمت و کبریایی رو دید پیغمبر اکرم تو حضرت واحدیت، تو حضرت احدیت جمع اسما. واصلینه به مقام قرب تو اول تجلیات، حالا هر نوع تجلی باشه، حالا تجلی خوفیه باشه، تجلی جلال حق باشه، یا تجلی حبیه باشه، هر نوع سالکی که باشه، وقتی به مقام قرب رسید تجلیات که آغاز میشه، یه حالت دهشت، وحشت، یه حالت حیمان، یه حالتی که دیگه هیچی متوجه نمیشه، یه همچین حالتی تو اول اون تجلیات تو مقام قرب بهش دست میده که سالک رو، این سالک باسل رو دچار یک تزلزلی میکنه و اصلا حالت اندکاک و فنا بهش دست میده تو اون مقام، برای سالک باسلی که به مقام قرب رسیده و این تجلی به او دست داده. اگر این ظرفیتش رو نداشته باشه، استعدادش رو نداشته باشه، این دیگه برای همیشه تا آخر عمرش تو این حالت هیمان و دهشت دیگه اصلا به حالت هوشیاری بر نمی کرده. شاید این عبارتی که نقل شده به عنوان حدیث قدسی که ان اولیایی تحت قبابی لا یعرفهم غیری، اولیاء من تحت قبه های منند، غیر من خدا هیچ کسی اونها رو نمیشناسد، شاید اشاره به همینا باشه. اینا توی مقامی میرن که دیگه اصلا به هوش نمیان، تو اون حالت هیجان و دهشت باقی میمانن، تو اون حالت اندکاک و فنا باقی میمانن برای همیشه. جالب اینه یه گروه از ملائکه هم همین مقام رو دارن، یه گروه از ملائکه بزرگ الهی همینان، دارای همین مقامن، شبیه مقام این مقربین واصلن. به این ملائکه میگن ملائکه محیمین، شاید تو دعاها و اینام دیده باشید ملائکه محیمین، اینام تو همون مقام هیمانند. اما اگر فرد نه ظرفیت بیشتری داشته باشه، استعداد بیشتری داشته باشه که اینم از عطایای الهی است، این میتونه بعد از این مقام حیرت و هیمان و دهشت و وحشت و این حالت استراب و غلقی که در اثر اون تجلیات دست داد، اون حالت محو و حالت قشوه‌ای که دست داد، اون حالت سعق و حالت محقی که دست داد، اون حالت فنایی که دست داد، میتونه بعد از این کم کم به یه آرامشی برسه بعد از اون قلق و استراب، به یه حالت بیداری برسه، به یه حالت هوشیاری برسه، به یک حالت طمأنینه‌ای برسه، به یک حالت صحوی برسد بعد از اون محو، به یک حالت هوشیاری برسه، تدریجا تا کم کم این هوشیاری به طور کامل برگرده، که صحو تامه در برابر اون محو تام، تا اینکه به اوج مرتبه قرب حق متعال نائل بشه، به اوج مرتبه کمال نائل بشه. خب اگر این فرد از کمل اولیا باشه، به همون مقام برزخیت که مقام بشیت، مقام برزخیت کبرا میرسه. این چیزی که در نماز معراج برای پیغمبر اکرم پیش آمد، شاید این باشه، شاید همین باشه، شاید همون تجلیات لطفیه‌ای باشه که برای آرام کردن پیامبر، این که فرمود الهمه، الهام شده از طرف حق دیگه، این در واقع همون تجلیات لطفیه‌ای بود احتمالاً که آمد که پیغمبر از اون حالت اضطراب و قلق اون تجلی عظمت حق در واقع به یک آرامشی برگردونه، از اون حالت قشبه در اثر تجلی عظمت به حالت هوشیاری برگردانه. این که فرمود الهمه، الهام شد در واقع به من، این در واقع تجلی لطف است بعد از اون تجلی عظمت برای برگردوندن به حالت هوشیاری. بچ عجیب اینجاست، عجیب اینجاست. ببینید شما وقتی میرید رکوع نگاهتون به کجا میفته؟ به زیر پاتون میفته، درسته؟ خیلی حیرت انگیزه مقام رسول الله رو ببینید که وقتی به رکوع میره و نگاهش به مادونش میفته، عرش عظمت حق رو میبینه. خود پیغمبر کجاست؟ خود پیغمبر کجاست؟ تو رکوع گفت که نظر کن به عرش من، تو رکوع که سر آدم پایینه، مادون خودش رو داره میبینه. پیامبر مادونش عرش عظمت حق بود، خودش چیه؟ خودش کجاست؟ عظمت پیامبر کجاست؟ خب نور عرش جلوه ذات حق متعال، بدون اینکه این جلوه تو آینه افتاده باشه و انعکاسش رو فرد ببینه، نور عرش اینه. خب لذا اون نور وقتی تجلیش میزنه، دیگه تعین نفسی سالک به طور کلی مندک میشه، فانی میشه، و اون حالت قشوه و در واقع حالت سعق به سالک دست میده و اون حالت فنا به سالک دست میده. این بود که وقتی این حال به پیغمبر دست داد، خود خدا اومد دستگیری کرد، بنابرای اون چی که حالا تو این حدیث فهمیده میشه احتمالا خود خدا آمد دستگیری کرد، برای اینکه او رو دوباره از اون حالت قشوه بیرون بیاره. الهام کرد بهش که تسبیح خدا، تعظیم خدا، تحمید خدا رو به جا بیاره، بگه سبحان ربی العظیم و بحمده، و تلقین کرد هفت بار این رو تکرار کنه. این هفت بارم میدونید حجاب ها چند تاست؟ هفت تاست. مراتب وجود انسان چند تاست؟ هفت تاست. این هفتم عدد خاصیه، فرمود هفت بار تکرار کن تا به هوشیاری کامل، به حالت سحب کامل پیغمبر اکرم برسه. خب این مقامات، اینی که حالا از رکوع ما داریم میگیم، این کجا و رکوعهای ما کجا؟ ما که به اینجا ها راه نداریم. تنها چیزی که برای ما هست اینه که همین نمیتوانم خودمون، این مقام عجز خودمون، این مقام ذلت خودمون رو سرمایه قرار بدیم، اعتراف به این که خدایا ما نیستیم، ما کجا و این مقامات کجا، این رکوع ما کجا و اون حقیقت رکوعی که راجع به پیغمبر اکرم نقل کردی کجا، رکوعی که در اون رکوع عرش عظمت حق دیده می شود و اون حالت فنای عجیب دست میده، او کجا و این رکوعی که ما تو نمازامون به جا میاریم کجا؟ اینه که همین سرمایه ما، همینه که میگیم خدای ما عاجز، همین اعتراف به نمیتوانم، اعتراف به اینکه خدای این چه رکوعی بود که ما به جا آوردیم، شرمندگی از این رکوع، همین رو سرمایه آدم قرار بده، شاید خدا به خاطر همین ترحم میکنه و دستگیری کنه از آدم. و اگر باز خودمونم مرد این میدان نیستیم، آدمایی که اهل کمالند، مرد راهند، در واقع از اونها یک مددی به طلبیم، همتی به طلبیم، استمدادی بجوییم، از روحانیت اونها مدد بگیریم، روحانیت کمل اولیاء الهی، تا شاید یک بوی از اون معارف الهیه به مشام جان ما برسه. و این کالبد مرده ما رو شاید رائحه‌ای از لطایف الهی زنده کنه. خب خدای متعال دعبش بر اینه، عادتش احسانه، ذوالفضل العظیمه، اینه که شاید خدای متعال به خاطر همین اعتراف به عجز از یک سو و از طرف دیگه مدد طلبیدن از اولیاء کمل الهی، شاید خدا ترحم میکنه و دستی بگیره از صالح. تسبیح تنزیه از توصیف و تقدیسه، یعنی ما وقتی میگیم سبحان الله، این خدا منزه از هر چی ما بگیم، هر وصفی که از او بکنیم خدا منزه از او. پس تسبیح تنزیه از توصیف و تقدیس و از تعریف. تحمید چیه؟ تحمید در واقع خروج از حد تعطیله. تحمید داریم صفات مثبت خدا رو میبینیم، تنزیه داریم نفی میکنیم در واقع نقص در صفات رو از خدای متعال، در واقع همون فاصله بین حد تعطیل و تشبیه که جلسه قبلم یه اشاره کردم بهش. چون وقتی صفات حق متعال رو، کمالات حق متعال رو تو آینه مخلوقات دید، فرد به تحمید مشغول میشه، حمد میکنه، میستایه، مدح میکنه، وقتی انعکاس صفات الهی رو تو آینه مخلوق دید. تعظیم خروج از حد تشبیهه، چون داره چیکار میکنه؟ محدودیت ها رو از خدا نفی میکنه، چون نقص مال محدودیته، نامحدود کامله. بنابراین وقتی دارید تنزیه میکنید، دارید محدودیت رو از خدا سلب میکنید، نفی میکنید. رضا سبحان ربی العظیم و بحمده هر دو جانب رو داره، هم جنبه تنزیه رو داره هم جنبه تحمید رو داره، هر دو جنبه رو داره. خب از مصباح شریعه که منسوب به امام صادق علیه السلامه و کتابی است در عرفان و سلوک، در باب نماز فصلهایش رو خوندیم، حالا این فصل رکوعش رو میخوام براتون بخونم. فصل رکوعش اینه: لا یرکع عبد لله تعالی رکوعا علی الحقیقه الا زینه الله بنور ربها و ازله فی ظل یا فی ظلال کبریائه و کساه و کسوت اسفیائه. هیچ بنده ای رکوع به جا نمی آورد برای خدای متعال که حقیقت رکوع باشد، مگر اینکه خدا او رو با نور پروردگار مزین می کند و زینت می بخشد و او رو در سایه کبریایی خودش، تحت سایه کبریایی خودش در میاره و سایه کبریایی خودش رو بر او می افکند و جامعه بندگان برگزیده و صفی خودش رو بر او می پوشاند. اگر رکوع حقیقی به جا بیاد این آثارش. و رکوع اولون و سجود و ثانن، تو نماز اول رکوع دوم سجده است. فمن اتا به معنی الاول صلح الثانی، کسی اگر اولی رو که رکوعه به معنای واقعی به جا بیاورد، صلاحیت و شایستگی پیدا می کند برای دومی که سجود است. و فی رکوع ادبون و فی سجود قربون، در رکوع ادب برزیدن در پیشگاه حق است و در سجود نیل به قرب پروردگار است. و من لا یحسن الادب لا یصلح للقرب، و کسی که به نیکویی شرط ادب رو به جا نیاورد، شایستگی و صلاحیت برای نیل به مقام قرب نخواهد یافت. یعنی کسی حق رکوع رو به جا نیاره، شایستگی سجود رو نداره. فرکع رکوع خاضعن یا خاشعن، هر دو جور روایت شده، لله عز و جل به قلبه متزللن بجلن تحت سلطانه خافز لله به جوارههی خفز خائف حزین علی ما یفوته من فواید الراکعین. فرمود رکوع کن. رکوع شخصی که برای خدای عز و جل با قلب خودش خضوع و خشوع داره، حالت تذلل و خاری داره در پیش خدا و تحت سلطنت الهی حالت ترسانی داره، هراسناکه در برابر عظمت سلطنت خدا، و با جواره خودش و بدن خودش هم فروتنی می‌ورزه برای خدای متعال. فروتنی انسانی که ترسان است و هم زمان به خاطر اون چه که از بهره هایی که به راکعین حقیقی میرسد محروم مانده، محزون و غمناک است، با چنین حالتی به رکوع برو. و حکی ان ربی ابن خثیم کان یسهر باللیل یا کان یسهر اللیل الی الفجر فی رکوع واحدن یا فی رکعت واحدتن. بعد فرمود حکایت شده که ربیع ابن خثیم شب خودش رو بیدار میماند تا صبح، شب زنده‌داری میکرد تا طلوع فجر، و کل شب رو در یک رکوع واحد بود. یعنی سر شب میرفت به رکوع، دیگه کمر راست نمیکرد تا طلوع فجر، در یک رکوع واحد. فَإِذَا أَصْبَحَ و وقتی که صبح می شد، یتزفر و قال آه یا آبه سبق المخلصون و قطع بنا، وقتی صبح میشد یه ناله‌ای میکشید، یه زفیری ازش سر میزد و میگفت آه بندگان مخلص خدا پیش افتادند و ما محروم ماندیم. بعد از رکوعی که از سر شب تا اذان صبح این رکوعش ادامه داشت. بعد فرمود واستغفر رکوع عقب استواء زهرک، فرمود رکوع رو کامل به جا بیار با حالتی که مستوی بشه، پشتت با زمین موازی بشه، تا این حد به رکوع برو. من حتی ان همت که فی القیام به خدمتهی الا بعونه، و از همت خودت، از نیروی خودت در قیام به حق خدا و به خدمت پروردگار به طور کامل خودت رو پایین بیار، یعنی به طور کامل خودت رو محروم بدان که بتوانی حق خدمت الهی رو به جا بیاری الا بعونه، مگر اینکه خدا مدد کنه تو. بدان که نمیتوانی. و فر بالقلب من وسوسته یا وساوس شیطان و خدایعه و مکائده، و با قلب خودت هم فرار کن از وسوسه ها یا وسوسه شیطان و خدعه ها و کیدهای او. فان الله یرفع عباده به قدر تواضع همله، چرا که خدای متعال بندگان خودش رو رفعت میبخشد به اندازه‌ای که در پیشگاه خدا تواضع و فروتنی به خرج میدن. و یهدیهم الی اصول التواضع والخضوع والخشوع به قدر اطلاع عظمته علی سرائرهم، و خدای متعال بندگان خودش رو هدایت میکند به اون اصول تواضع و خضوع و خشوع به همون میزانی که عظمت الهی غلبه بکند بر باطن اونها و سرائر اونها. اگر میخوایی که رفعت قدر پیدا کنی به لطف الهی و به اصول تواضع و خضوع و خشوع راه پیدا کنی، راهش اینه. خب این فرمایش کتاب شریف مصباح الشریعه منسوب به امام صادق علیه السلام نکات بسیار ظریفی توش هست که اون نکات رو انشاءالله میگذاریم اگر عمری بود جلسه آینده توضیح بدیم براتون. یه مقدار بحث امروز باز دوباره تخصصی شد و با اصطلاحات عرفانی و یه خود سنگین، من رو عزیزان ببخشن، دیگه نمیشه نگیم و عبور کنیم. به هر حال ما جنبه های ظاهری و ادب های ظاهری رو گفته بودیم و اقتضاش این بود که این بخش هم خدمت عزیزان گفته بشه. امیدواریم خدا کمک کنه هاضمه های ذهن و فکر ما و هاضمه های قلب و روح ما رو بزرگ کنه، برای اینکه بتوانیم این لقمه های سنگین و مغذی معنوی رو انشاءالله حقش رو ادا کنیم و ازش بهره ببریم. از خدای متعال میخواییم توفیق قیام، توفیق رکوع، توفیق سجود، توفیق تسبیح، توفیق تحمید حق متعال و نیل به مقامات توحید رو نصیب همه ما بگرداند، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. صلی الله علیه و آله.